اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بله مرحوم فیروز آبادی، تعبیر آخونده، نه دخالت نه، ما نگفتیم این حرف، ما نگفتیم. نه ببینید، نه ببینید، حالا الان باز همین معنا رو میخوایم بگیم، چون تعبیر رو مرحوم آخوند عوض میکنه به شأنیت و فعلیت. ببینید، یک تعبیر اساسی مرحوم آخوند داره که در اینجا میفرماید ملازمه اختصاص دارد به مقام اثبات نه مقام ثبوت. درست؟ اول ما اینجا مقام اثبات و مقام ثبوت رو باید بشناسیم در کلام آخوند چی رو میخواد بگه. مقام اثبات خب واضحه، مقام استکشافه، مقام دلالته. مقام ثبوت همیشه مقام واقعه. حرف آخوند عبارت از این است که در مقام اثبات، یعنی اون مقامی که عقل کاشفیت دارد از واقع، به تعبیر صحیح تر اون مقامی که عقل ادراک می کند واقع را به قدر فهم خودش، این میشه مقام اثبات. درست؟ مقام ثبوت اینجا کجاست؟ مقام ثبوت اون مصالح و مفاسد نفس الامریه و واقعی است که ممکنه عقل ادراکش بکنه، ممکنه ادراکش نکنه. اون حدی که عقل ادراک میکنه میشه مقام اثبات، کاشف داریم دیگه، مقام استکشاف. اون مقداری که ادراک نمیکنه تو همون ثبوت خودش میمانه، در واقع خودش میمانه. درست شد؟ اینم خیلی تعبیر دور از آبادی نیست. شما در عرفیات خودتون، قضایایی که در حول و حوش زندگی شما پیدا میشه، یه مقام اثبات و استکشاف داری. اونیست که شما معلوم میشه، براتون متوجه میشید، متوجه میشید که این کسی که انگولک میکرده موش میدوونده تو این قصه مثلا اینه. اما یه مسائلی هم هست که در واقع هست اما شما متوجه نمیشید، شاید هیچ وقت هم متوجه نخواهید شد. اون میشه مقام ثبوت. درست شد؟ در اینجا داستانی هم که ما داریم در مورد عقل عبارت از این است که ما یک واقعی داریم، عقلی باشه یا نباشه، مصالح و مفاسد در نفس الامر داریم ما. این مصالح و مفاسد در نفس الامر و در واقع، عقل مقداریشو ادراک میکنه، لأن الله هو واهب العقل، عقل رو او به ما داده، بنابراین شیء العقل حجت باطنه، بنابراین عقل هم دارای کاشفیت از واقع هست، حس کاشفیت رو داره. اون مقداری که عقل درک میکنه از واقع، که در حقیقت کشف میکنه واقع را، اون میشه مقام اثبات. یعنی دل العقل على این مقدار از واقع، مقام اثباته. کشف العقل عن هذه المصلحه، در واقع این میشه مقام اثبات. مقام ثبوت اون مقامی است که واقع، مصالح، مفاسد واقعیه که اینها موجبات و مقتضیات و علل هستند برای تحسین و تقبیح عقلی، اونجا اون مصالح و مفاسد در مقام ثبوت به حد خودش باقیه. یعنی اگر من درکش نکردم، واقع که از بین نمیره، واقع که دست نمیخوره، من نتونستم کشفش کنم، عقل در اینجا مقداری رو کشف کرده، مقداری رو در آورده، ادراک کرده به اصطلاح. اما ادراک یک مقدار دلیل بر این نمیشه که مقدار دیگری که کشف نشده نباشه، او هست. این حرف آخونده. درست شد؟ پس این مقام اثبات، این مقام ثبوت. حالا مرحوم آخوند چی میخواد بفرماید اینجا؟ میفرماید ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام اثبات نه در مقام ثبوت. و این حرف درستی است. یعنی چه؟ یعنی اون مقدار که عقل توانست به مصالح واقعیه وقوف پیدا کنه، دست پیدا کنه، کشف کند، ادراک کند، شارع میگه ما همینو میگیم. خب شارع مگه چی میخواد؟ شارع میخواد واقعیات را بر اساسش حکم بده، وجوب و حرمتی که شرع از خودش صادر میکنه بر اساس مناطات نفس الامری است که الان اینجا آمده عقل یک مقدار از این مناطات رو احراز کرده، یا نه در یه جایی تمام مناط رو احراز کرد. اون مقداری که عقل ادراک میکند از مناطات، شارع میگه ما هم همینو میگیم، این ملازم است. شارع میگه ما هم همینو میگیم، چیزی دیگه نمیگه که. اما یک جا افتراق میفته بین شرع و بین عقل که آخون میگه اینجا ملازمه دیگه نیست در مقام ثبوت. کجاست؟ در واقع مناطات هست، مفاسد و مصالح نفس الامریه هست، عقل همشو ادراک نمیکنه، مقداریشو ادراک میکنه. مقداری که ادراک نشده، خب عقل ادراکش نکرده، اما شرع ادراکش میکنه. شرع دیدش بازتر است از عقل نسبت به واقع. اینجا خب طبعا ملازمه به هم میخوره. چرا؟ برای اینکه احکام شرعیه باید تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه باشه، مصالح و مفاسد واقعیه. اینجا شرع میگه حکمی که من میخوام اینجا به حرمت بدم، توی عقل این رو درک نکردی، اما من درک میکنم، ولذا اینجا افتراق میفته بینشون، اینجا ملازمه وجود نداره. عنایت فرمودی؟ این حرف حرف پخته است، حرف قوی است. منتها مرحوم فیروز آبادی، دیروز عرض کردم، رضوان الله علیه مرحوم آقای آسمرتضا، ایشون در شرح کفایش که تعبیر وجود و عدم میکنه، تعبیر وجود و عدم رو از خود آخوند اخذ میکنه. منتها این وجود و عدم برای توضیح سطحی خوبه، این منافات نداره با فرمایش مرحوم آخوند. و عدم علت این که عدم گفتن برای این و وجود گفتن، گفتن ملازمه در جانب وجود است، نه این که ملازمه در جانب عدم باشه. یعنی چی ملازمه در جانب وجوده؟ یعنی ملازمه در اون جانبی است که عقل ادراک بکنه واقع رو. توجه فرمودید؟ عدمش چی؟ عدمش اون جایی که عقل ادراک نکنه واقع رو، میشه عدم دیگه. توجه فرمودید؟ ملازمه در جانب وجوده، یعنی در اون جانبی که عقل ادراک میکنه مصلحت واقع رو، شارع میگه ما همینو میگیم، این جانب وجوده. من کار ندارم، حالا اجازه بفرمایید، اونی که من عرض میکنم الان شما عنایتش بفرمایید. فیروز آباد اینو میگه، و چیزی هم که او میگه خارج از کلام آخوند نیست. خود آخوند هم این وجود و عدم رو در کلامش، حالا میخونیم، خوندیم دیگه، آوردیم این عبارت کفایه رو، خود آخوند هم میگه این حرف رو. منتها ببینید، در اینجا در جانب وجود هست، یعنی در جانب وجود مصلحت مدرکه. در جانب عدم یعنی عدم ادراک مصلحت، عدم مصلحت مدرکه به واسطه عقل. اینم اشکال نداره بگیم، اما اون جهت و واقعی را که بیان مرحوم آخوند با ثبوت و اثبات داره بیان میکنه، اون رو نمیرسونه انصافا. اثبات مقام کشف و دلالته و ثبوت مقام واقعه. این معنا رو میخواد بفرماید، این مقام ما میدانستیم عقل حجتون باطنه. اون کسانی که میخوان عقل رو از همه دائره وجود خارج کنن، احکام عقلی به درد میخوره، عقل رو بندازید دور فلان، توجه داشته باشن، عقل حجتون باطنه، دلیله. همین ادراک عقلی که خداوند به ما داده، واهب العقل، ادراک هم همینه دیگه، این عقل درک میکند واقع را، اما درکش محدوده. اگر این محدودیت رو نداشت که اصلا نیاز نبود که شارع دین بفرسته، پیغمبر بفرسته. توجه می‌فرمایید؟ پیغمبر لازم نبود بفرسته. اگر عقل ما تمام مصالح و مفاسد واقعی رو ادراک می‌کرد و خودش می‌توانست مناطات رو به دست بیاره، بر اساس ادراک خودش عمل می‌کرد و حکم می‌داد، خب همون دین بود دیگه. مگه شارع چیکار می‌کنه؟ شارع هم میاد بر اساس ملاکات واقعی و نفس الامری حکم می‌کنه. غیر از اینه، اون ملاکات واقعیه در حکم شارع تجلی می کند. مفسده واقعیه میشه حرمت، مصلحت واقعیه میشه وجوب، اینا هست. خب شارع هم همین کار رو داره میکنه، منتها این دیدگاه ها حدش تفاوت میکنه. یعنی دیدگاه عقل از محدودیت بیشتری برخورداره، دیدگاه شارع از سعه بیشتری برخورداره. در اون جانبی که حرف این سعه و زیغ نیست، اونجا ملازمه هست. در کجاست؟ در اون جاییست که عقل رفت و ادراک کرد اون مصلحت واقع رو. خب شارع چیز دیگه نمیخواد، عقل ادراکش کرده، شارع هم میگه منم تابع هستم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، درست شد؟ اما در اون جای افتراق پیدا میکنن که عقل لم یدرک. آخون میخواد بفرماید اگر این عقل در کرد شارع همون رو خواهد گفت و تبعیت میکنه. اما عدم تبعیت و عدم ملازمه در کجاست؟ جاییست که عقل ادراک نکرد، درست شد؟ و شارع ادراک کرد. این در اینجا افتراق پیدا میشه و این افتراق هم طبیعیه، چون دیدگاه مختلفه، نه اینکه دیدگاه مختلفه، حد دید متفاوته، میزان دید متفاوته. این فرمایش آخونده و این فرمایش قویه. مرحوم آخوند در کفایه، در همون چند جمله کوتاهی که ایشون عنوان میفرمایند، غیر از این تعبیری که میفرمایند که ملازمه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت، یه تعبیری رو دوباره اضافه میکنن و اون تعبیر فعلیت و شأنیت است. و تعبیر میفرمایند که عقل یک حکم فعلی دارد و یک حکم شأنی، و ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در احکام فعلیه عقل است نه در احکام شأنیه. چی میخواد بگه آخوند؟ همین بیانه، همین چیزی که در مقام ثبوت و در مقام اثبات گفتیم، همین رو آخوند میخواد به بیان دیگر، منتها صاف، به قول معروف مثل بنده نمیاد بفرماید و به بیان آخر، اینجور همین جوری عرضم به حضورتون که داخل میکنه در مطلب. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون این است که ما مقام فعلیت که میگیم در حکم عقل، یعنی اون جایی که عقل رفته و واقع رو ادراک کرده و بر اساسش حکم میده، البته این عبارت منم مسامحه هست درش، عقل هیچ وقت حکم نمیده، عقل فقط ادراک میکنه، بر اساس ادراک خودش هم عمل میکنه، حکم نداره عقل. حالا ما به حساب اینکه مطلب واضح بشه میگیم، جایی که عقل رفته ادراک کرده و بر اساسش حکم کرده، ترتیب اثر داده، این فعلیت، مقام فعلیت حکم عقله. یعنی ادراک مناطات فعلیت خارجی پیدا کرده. فعلیت پیدا کردن یعنی انجام شده، کاری است که محقق شده، این حکم فعلی عقله. عقل حکم فعلی داره، حکم فعلی ادراک کرد واقع رو، ترتیب اثر بهش داد، حکم کرد، عمل کرد بر اساسش، این فعلیته. در مقابل شأنیت رو ایشون آورده، شأنیتی که مرحوم آخوند میفرماید رضوان الله تعالی علیه، مرادشون این است که عقل یک حکم شأنی هم داره و اون حکم شأنی عبارت از این است که در واقع مصالح و مفاسد واقعی هست، همونجور که گفتیم، و عقل، حد ادراک عقل این نیست که بتواند تمام اون مناطات واقعی رو ادراک کنه. اما اگر فرضاً عقل میتوانست ادراک کنه تمام اون مناطات واقعی را، لحکم به، عقل تخلف نمی کرد. عقل که به اصطلاح اون حیثیت عقلی که اون جنبه نفسانی نیست که ادراک بکنه برعکسش عمل بکنه، عقل دقیق اگر ادراک می کرد اون مقدار مصالح و مفاسد واقعیه رو که براش فعلیت پیدا نکرده و ادراک نکرده، الان اگر ادراک می کرد بر طبقش حکم می داد، بر طبقش عمل می کرد، ترتیب اثر می داد. این رو آخون اسمش رو می گذاره حکم شأنی. حکم شأنی عقل یک حکم تعلیقیست، تعلیق در حکم عقل معنا نداره، ما برای تبیین مطلب این تعبیر رو میکنیم. یعنی چی حکم تعلیقی است؟ یعنی لو زفر به لحکم علا طبقه، اگر دسترسی پیدا میکرد حکم میکرد، اما دسترسی پیدا نکرده. اینجا حکم عقل، اینو بهش میگن شأنی، یعنی من شأنهی که عقل حکم بش بکنه. اما اگر ادراکش میکرد، اما الان که ادراک نکرده، اون مقدار که ادراک کرده فعلیه، حکم عقل فعلیه. اون مقداری که اگر ادراک میکرد بر طبقش عمل میکرد، بر طبقش حکم میداد، اونو مرحوم آخون اسمش رو میگذاره شعنی و اینم حرفی نیست. بنابراین ایشون میفرماید به عبارت اخرایی که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در احکام فعلیه عقل است، نه در احکام شعنیه عقل. یعنی این ملازمه در اون احکامی است که عقل به صورت بالفعل ادراک کرده باشه واقع و مناطات واقعی رو، بالفعل ادراک کرده، اینجا ملازمه هست. شرع میگه منم همینو میگم، چیز دیگه نمیگه شرع. و مقام شعنیت در حکم عقل کجاست؟ مقام شعنیت در اون جایی است که الان ادراک نکرده، اما اگر ادراک می‌کرد بر طبقش حکم می‌کرد. من شعنهی ان یحکم علی، اما این من شعنهی ان یحکم علی کجا یحکم علی؟ اگر وقوف پیدا می‌کرد. درسته؟ مرحوم آخون می‌فرماید بین حکم عقل شعنی و بین حکم عقل حکم شرع اینجا ملازمه وجود نداره. خب عقل اگر وقوف پیدا میکرد بر واقع بر طبقش حکم میکرد، درسته؟ اما الان که وقوف پیدا نکرده، و شرع وقوف پیدا کرده. حالا که وقوف پیدا کرده، پس اختلاف در اینجا بین اینها پیش میاد، بین اینها پیش میاد. ولذا نکته ای که اینجا وجود داره این هست که مرحوم آخون تعبیرات، سه تا تعبیر اینجا پیدا کردیم، حتی تعبیری که مرحوم فیروزآبادی هم میکنه تعبیری است که خود آخوند در خود کفایه، متن کفایه اینجا داره، وجود و عدم. اما ما گفتیم رساتر همون اثبات و ثبوته. در جانب وجود ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع. در جانب وجود یعنی در اون جانبی که عقل ادراک میکنه واقع را، و در جانب عدم ملازمه نیست، یعنی در اون جانبی که عقل لا یدرک الواقع را، اونجا ملازمه وجود نداره بین حکم عقل و حکم شرع. این یه تعبیر. تعبیر دوم اثبات و ثبوت. در مقام اثبات یعنی اون مقداری که ادراک کرده عقل، استکشاف کرده عقل از واقع، اینجا ملازمه هست و شارع میگه منم هستم و تبعیت عقل میکنه. در مقام ثبوت اون جایی که در واقع مصلحت کائنه هست اما عقل ادراکش نکرده، در اینجا ملازمه‌ای وجود نداره. و هاکذا در مقام فعلیت یعنی حکم عقل فعلی، شرع هم پشت سرش ملازمه وجود داره. عقل فعلی یعنی بالفعل عقل ادراک کرده اون مصلحت واقعی را. شعنی اون جاییست که بالفعل ادراک نکرده، من شعنهی ان یدرک، اگر ادراک میکرد این وقوف پیدا میکرد. ممکنم هست عقل، عرضم به حضورتون که در مواقعی این ادراک رو بکنه. عقل انسان هم قوه مدرکه انسان هم در حال کمال دیگه، حرکت داره. اون حرکتی که در وجود انسان هست، حرکت جوهری، شامل جهات عقل هم میشه. عقل انسان هم حرکت داره، ولذا یه دیدگاه های انسان ممکنه امروز یا آینده داشته باشه یا پیدا کنه که دیروز نداشته. این رشد حرکت عقله. ولذا لو زفر به لحکم به، اگر عقل ادراک کند اون واقع و مناطات واقعی را، میاد و حکم میکنه. این شعنیته. این سه تا تعبیری است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه داره. اون وقت یک نکته آخوند در اینجا میاره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در بیانشون فرموده بودند که در حکم عقل اهمال و اجمال راه نداره. عقل یا حکم میکنه یا حکم نمیکنه. درست شد؟ خود مرحوم شیخ هم آمد ترسیم کرد که ما در اینجا همیشه حکم عقل دائر بدار موضوعشه، اگر موضوعش واجد همه جهات باشه، واجد همه جهات ما گفتیم یعنی حامل ملاک باشه، واجد ملاک باشه، اگر موضوع واجد ملاکی شد که عقل درک کرده این موضوع بود، بلا فاصله در این موضوع در این فعل عقل حکم میکنه به حسن، بلا فاصله معطلی نداره. اجمال و اهمال در حکم عقل راه نداره اصلا هیچ. ولذا مرحوم شیخ روی این اساس این مطلب رو بنا کرد که اگر مستند حکم شرعی شد حکم عقل، حکم عقلم که اجمال و اهمال در کارش وجود نداره، بین وجود و عدم کارش یا حکم میکنه یا اصلا حکم نمیکنه، شک معقول نیست. این وسط شک در جایی است که اهمال و اجمال در جایی وجود داشته باشه، در کار عقل اجمال و اهمال که وجود نداره، پس شک راه نداره. بنابراین احکام شرعیهی که منشأش حکم عقلیه اونها هم شک درش نمیشه راه پیدا بکنه، پس استصحاب در این احکام شرعیه نمیتونیم داشته باشیم. این حرف شیخ بود. اینجا مرحوم آخوند بعد از آنی که تصویر میفرمایند که عقل دو حکم دارد، دو مقام دارد در حکم خودش، یک مقام فعلیت داره و یک مقام شعنی، حکم عقل فعلی داریم و حکم عقل شعنی، مرحوم آخوند با همین تعبیر میفرمایند اما حکم فعلی عقل، این حکم مما لا یتطرق الاجمال والاهمال فیه، همونجور که شیخ فرموده، حکم عقل فعلی به هیچ صورتی اهمال و اجمال درش راه نداره، اصلا راه نداره. اما حکم عقل شعنی یتطرق الیه الاجمال والاهمال، در اونجا پیش میاد، اجمال و اهمال هست. اینو مرحوم آخوند به عنوان نتیجه میفرماید. این نتیجه بخواد بزنه به شیخ که جناب شیخ، شما به این صورت که مطلق میفرمایید حکم عقل لا یتطرق فیه الاجمال والاهمال، قرص میفرمایید و مطلق میفرمایید، این تمام نیست، درست نیست. بله، حکم عقل اجمال و اهمال درش راه نداره، تطرق راه نداره درش، اما در کجا؟ در حکم عقل فعلی، یعنی در اون جایی که عقل بتواند ملاک واقع رو احراز بکنه. اگر ملاک واقعی رو دریافت کرد و احراز کرد، خب به مجرد این که ملاک رو احراز کرد نگاه میکنه این موضوع، این فعلی که میخواد بگه حسنون، آیا واجد اون ملاکی که احراز کرده هست یا نیست؟ اگر هست حکم به حسن میکنه، نیست حکم به حسن نمیکنه. این هست در اون حدی که عقل ادراکش میکنه، اونجا لا یتطرق الاهمال والاجمال فی. اما در اون جاهایی که عقل ادراک نکرده باشه، عقل ادراک نکرده، منات رو ادراک نکرده، حالا که ادراک نکرده اینجا ما بگیم اهمال و اجمال راه نداره، بعدم به شعر بزنیم که تو چرا خلاف این میکنی، خب شارع آمده و ادراک میکنه اون مناطی را که عقل ادراک نکرده، ولذا عقل الان موضوع رو که میخواد حکم به حسنش بکنه واجد ملاک، حامل ملاک حسن تحسین نمیدانه، وقتی نمیدانه حکم نمیکنه. اما شارع میاد همین موضوع، همین فعل رو واجد ملاک میدانه، شارع میگه اون چیزی که عقل دیده و سنجیده که با انتفاعش ملاک از بین میره، در واقع ملاک از بین نرفته، که خدا آخوند تصریح میکنه، یا اگر این ملاک از بین رفته، ملاک دیگری در واقع بوده، آمده جایگزین شده، جای این رو گرفته، پس موضوع حامل منات هست از نظر شارع، از نظر عقل حامل منات نیست. این نقطه ایست که آخوند ازش تعبیر میکنه که اینجا اهمال و اجمال راه داره در حکم عقل، ولذا البته در حقیقت در حکم عقل، در کار عقل راه پیدا میکنه، نه در حکم عقل. حکم عقل اونجاییست که ادراک بکنه، او که اهمال و اجمال راه ندار در کار عقل، اینجا. بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرمایند اینجا وقتی که شرع میاد و کشف بکنه و عقل کشف نکنه، اینجا یتولد و شک، یتولد و شک، این یتطرق علیه الاهمال و الاجمال، یعنی یتولد چی؟ از شک، شک اینجا پیدا میشه. و لذا شارع میتوانه در اینجا بیاد بگه این موضوع سابقا واجد ملاک بود، الان شک میکنم که ملاک از بین رفته یا ملاک از بین نرفته، استصحاب میکنه. در واقع خود استصحاب میشه یکی از طرق استکشاف تعبدن. استصحاب کشف میکنه که این منات هست هنوزم، تعبدیست دیگه، تعبدیست. اینو شارع میاد میگه، این فرمایش مرحوم آخونده. حکم العقل جناب شیخ درسته، لا یتطرق الاجمال والاهمال فیه، اما در کجا؟ در حکم عقل فعلی. اما یتطرق الاجمال والاهمال فیه در کجا؟ در حکم عقل شعنی. این تمام فرمایش مرحوم آخوند که فکر نمی کنم چیز دیگری باقی مونده. اگر حالا این عبارت ایشون رو من در این جا گیر بیارم، بله، و بالجمله این عبارت اخیر ایشون، حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاک و حکم العقل واقعا لا ما هو منات و حکمهی فعلا و موضوع و حکمهی کذالک، یعنی فعلا، مما لا یتطرق الیه الاهمال و الاجمال مع تطرقهی الى ما هو موضوع و حکمهی شعنن و هو ما قام بهی ملاک و حکمهی واقعا، حکم شر واقعا. این عبارت آخونده که کل این مطلب رو با همین دو خط بر رو آخوند میفرماید. بعد ایشون نتیجه گیری میکنه، نه نتیجه گیری میکنه، وجه این افتراق رو در اینجا، یعنی افتراقی که اینجا درست کرد که حکم عقل فعلی مما یتطرق فیه الاهمال و الاجمال و حکم عقل شعنی لا یتطرق فیه الاهمال و الاجمال، چرا؟ چرا اونجا یتطرق اینجا لا یتطرق؟ این وجهشه. فرب با این فا اینجا وجه و نتیجه رو آخون معلوم میکنه. فرب خصوصیتن لها دخلن فی استقلاله، استقلال یعنی استقلال عقل در حکم به حسن مثلا یا قب. فرب خصوصیتن لها دخلن فی استقلالهی مع احتمال عدم دخله. اینجا عقل بر اساس اون مناطی که احراز میکنه خصوصیتی وجود داره که عقل بر اساس موازین خودش این خصوصیت را دخیل در ملاک میدونه، اما در واقع دخل در ملاک نداره، مع عدم دخلهی در واقع. فبدونها، بدون این خصوصیت، لا استقلال لهو به شیء قطعا، اگر این خصوصیت نباشه حکم به حسن میکنه، استقلال به حسن پیدا نمیکنه عقل در اینجا. خب در حالی که اینجا این خصوصیت در واقع دخل نداره در این ملاک، بدون او هم ملاک حسن باقیه، اما عقل متوجه نمیشه. لا استقلال لهو به شیء قطعا مع احتمال بقاء ملاکهی واقعا، اما احتمال بقاء ملاک واقعا وجود داره. اینجا شک متولد میشه، شکی که در استصحاب بخواد اینجا درست میشه. اینجا قیدی بوده، خصوصیتی بوده در این موضوع، این خصوصیت الان نیست. شارع آمده بود، عقل آمده بود، حکم میکرد در اینجا به حسن، یک خصوصیتی از این موضوع منتفی شد، عقل حکم حسنش رو بر میداره. چرا؟ چون در تصور عقلی است که این خصوصیت لهو دخلون در معیار واقعی و منات واقعی، اما فی الواقع لیس لهو دخلون، درست شد؟ اینجا شک متولد میشه. ولذا شارع اگر حالت سابقه رو در احکام کلیه خودش که منشأ و مدرکش حکم عقلی است، این حالت سابقه رو تعبد بکنه، در شک لاحق، در مقام شک لاحق میکشونه به حساب این نقطه هست، این نقطه‌ای که عقل ادراکش نکرده و معه یحتمل بقاء و حکم شر جدن لدورانهی معه وجودن و عدمن، با این دخل و عدم دخل دوران پیدا میکنه حکم، حکم شر میاد و جای شک پیدا میشه. خب این فرمایش آخونده که انشاءالله عرضم به حضورتون که خودتون کفایه گفتید و دیگه اینجا گیر نداره در این جهت، این فرمایش مرحوم آخونده. بنابراین در اینجا فرمایش آخوند فرمایش قویست انصافا، یعنی در اینجا ما هر مقداری که عقل ادراک میکنه، مخلص عقلم هستیم، ملازمه سر جاشه، ما میخواییم واقع و ادراک بکنیم، حالا که عقل آمده استکشاف کرده کار ما رو کم کرده، کار ما رو حل کرده. بله بله، البته مصلحت سلوکیه به این معنا نیست. نه اجازه فرمایید، مصلحت سلوکیه معناش این نیست که مقام ثبوت و اثبات جای خودش رو عوض کنه، چون اینا دو مقام واقعی است. مقام اثبات مقام استکشافه، مقام علم منه، مقام ثبوت مقام واقعه. بین علم من و واقع ملازمه وجود نداره، گاهی من علم به واقع پیدا میکنم گاهی پیدا نمیکنم، درست شد؟ پس این دو مقام جاش جداست. اما مصلحت سلوکیه که شیخ میفرماید، اگر یادتون باشه مصلحت سلوکیه بر مبنای سببیته نه بر مبنای طریقیت، یعنی ادله رو مرحوم شیخ، این مبنا هست و شیخ و غیر شیخ هم نداره، که این طرق و اماراتی که ما داریم طریقون الی الواقع، درست شد؟ یک مبنا در مقابلش هست که نه، این طریق الی الواقع نیست که یک مصلحت کائنه‌ای باشد در واقع که این راه باشه به او، بلکه خود جعل شاره، خود اماره مصلحت درست میکنه، درست شد؟ مصلحت درست میکنه، این مبنای سببیته، یعنی جعل شاره سببن لحدوث المصلحه. اون وقت شیخ مصلحت سلوکیه تصویر میکنه که حتی فی سلوک الاماره هم مصلحت باشه، نه تنها در خود اماره، حتی در سلوک اماره هم مصلحت باشه. در اونجا در اون سلوک ما گفتیم اولا مبنای سببیت خب ما قبول نداریم، مبنای مشهور مبنای طریقیت دیگه در جای خودش بحث کردیم، اما حدوث مصلحت در اینجا عرض کردیم، در اونجا هم مفصل گفتیم این معناش این نیست که واقعی وجود نداره، واقعی اصلا نیست، فقط به لفظ شارع میاد این مصلحت درست میشه، با انشاء شارع مصلحت درست میشه. نه، یک پشت پرده ای داره و پشت پرده این است که یک شارعی داریم که واجد تمام مصالح و مفاسد واقعی هست، عارف تمام مصالح و مفاسد واقعی هست، و ما در اینجا به مجرد اینکه جعل حکم میکنه و انشاء میکنه، در واقع کاشفیت و دلالت برای ما به عمل میاد از اون حیثیت واقعیه. عنایت فرمایید، اینجا این معنا رو میشه گفت. اون وقت در اینجا باز عرض کردم، نه اینکه ثبوت و اثبات به کل به هم میخوره، اما به این معنایی که ما اینجا یک مصلحت کائنه فی الواقع داشته باشیم و طریقی که فقط کاشف میتونه باشه، این به هم میخوره. اینجا اون مصلحت در وجود نبی میاد، در وجود شارع میاد، و این وجود شارع خودش افاضه داره، یعنی به احداث این حکم مصلحت رو میریزه بیرون، نه احداث، حالا مرحوم شیخ تعبیر احداث میکنه حدوث المصلحه، اما اون احداث هم باز احداث واقعی نیست، یعنی واقع ورایی هست، منتها این ورا در وجود شارع جمع شده، توجه فرمودید؟ این بنابر سببیت همش، که سببیت رو آقایون نمیپذیرن، اونجا ردش میکنن. حالا آخوند هم قائل به طریقیت دیگه، حرفی هم که میزنه بنابر مسلک طریقیته، و این حرف ایشون به هر حال حرف قویست، حرف قویست. هم این فرمایش رو حالا خواهیم گفت، مرحوم نائینی فرمایش رو قبول میکنه، البته با یه تفاوت تغییری که حالا خیلی مهم نیست که ما مطرح کنیم. مرحوم محقق عراقی فرمایش آخوند رو قبول میکنه. تنها کسی که اینجا اشکال میکنه به اساس فرمایش مرحوم آخون، مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الدرایه است. که حالا اشکال ایشون رو فقط مطرح میکنیم و جواب بدیم در اینجا، و اون اشکال ایشون هم خواهیم گفت البته مبنایی است، اما این حرف آخونده که ما به تفصیله در اینجا تبیین کردیم و انصافا یکی از نقاط مشکل کفایه هم هست، با اینکه عبارت مشکل نیست، اینجا عبارت کفایه خیلی صافه، اما مطلب مطلب ثقیلی است. اون اینکه آخون میخواد بگه در دل آخونده این هست. و سلام علیکم.